تصور کنید 1 میلیارد دلار هزینه کردید تا یه قلعه دیجیتال کاملا غیرقابل نفوذ بسازید. دیوارای بلند، نگهبانای مسلح، سیستم‌های هشدار لیزری، خب همه چیز بی‌نقصه. اما درست روز بعد از افتتاح تمام گنجینه شما غارت میشه. چرا؟ چون یه نفر کلید دروازه پشتی رو زیر پادری خونه سرایداری جا گذاشته بود.
آره، و ترسناکترین قسمتش اینه که این فقط یه داستان خیالی نیست.
دقیقاً، این دقیقاً همون اتفاقیه که به تازگی برای 275 میلیون کاربر تو سراسر جهان رخ داد. و ببینید، این فقط یه خبر ساده نیست. این نشونه ای از یه بحران خیلی بزرگتر تو نحو تفکر ما درباره تکنولوژیه. ما توی دهه گذشته واقعا شیفته ایده‌ای شبیه به چاقوی همه کاره سوئیسی بودیم. میدونید، فکر میکردیم یه پلتفرم واحد، یه تراشه همه کاره یا مثلا یه ابرایانه متمرکز باید بتونه همه کار برامون انجام بده.
خب روی کاغذ ایده عالیه، چون همه چیز رو یه جا متمرکز میکنه، مدیریت راحت تره. اما وقتی به اتفاقاتی که همین الان تو دنیای فناوری داره رخ میده نگاه میکنید، راستشون چاقوی همه کاره سوئیسی ناگهان خیلی ناکارآمد، کند و به شدت خطرناک به نظر میرسه. ما داریم به پایان یه دوران نزدیک میشیم. ببینید، وقتی شما در حال انجام یه جراحی قلب باز هستید، دیگه نمیتونید از چاقوی سوئیسی استفاده کنید، درسته؟ شما به یه تیغ جراحی فوق‌العاده تخصصی نیاز دارید.
آره، یه تیغ کاملاً ظریف و مخصوص همون کار.
دقیقاً. و جالب اینجاست که این تغییر مسیر از ابزارهای همه کاره به تیغهای تخصصی فقط تو یه حوزه اتفاق نمیفته. ما داریم این روند رو تو سطح سیلیکون، تو کدهای نرم افزاری، تو ساختال شرکت‌های بزرگ و حتی تو مدل‌های تجاری صنعت سرگرمی میبینیم.
به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. شما که دارید گوش میدید، چه در حال آماده شدن برای یه جلسه یه کاری مهم باشید، چه بخواید سبد سرمایه گذاریتون رو بازنگری کنید یا صرفاً یه ذهن کنجکاو داشته باشید، ما اینجا هستیم تا شما رو به پشت صحنه اخبار ببریم. ما امروز کوهی از منابع و اخبار مربوط به آگوست 2026 رو روی میز داریم. از خرید جنجالی استارتاپ تالاس توسط شرکت AMD بگیرید تا آپدیت عجیب دیتابیس ردیس،
و البته اون زلزله مدیریتی تو بخش هوش مصنوعی گوگل رو هم نباید فراموش کنیم.
آره، اونم هست. به اضافه همون هک فاجعه بار سیستم آموزشی کنواس که اول برنامه اشاره کردم، و در نهایت استراتژی‌های حیرت انگیز شرکت‌های بازی‌سازی مثل THQ نوردیک و نینتندو. حالا مأموریت ما تو این کاوش عمیق چیه؟ پیدا کردن اون رشته نامرئیه که تمام این اخبار به ظاهر بی ربط رو به هم وصل میکنه. یعنی گذر از دوران راه حل‌های همه کاره و متمرکز به عصر تخصصگرایی و توزیع هوشمندانه ریسک.
قطعی با معماری هوش مصنوعی داره. واقعا بی ربط به نظر میرسه. اما وقتی مکانیزمای پنهان این اخبار رو کنار هم میذاریم، یه الگوی بقا برای دهه پیشرو خودش رو نشون میده. فهمیدن چرایی این اتفاقات خیلی مهمتر از خود اخباره.
کاملا موافقم. خب اجازه بدید بدون اتلاف وقت از سخت افزار شروع کنیم، جایی که این تخصصگرایی داره به شکل فیزیکی خودش رو نشون میده. تو 6 آگوست AMD اعلام کرد استارتاپی به نام تالاس رو خریده. حالا تو یادداشتای من اومده که این استارتاپ کانادایی با مدیریت لیوبیشا باجیج وزنهای مدل هوش مصنوعی رو مستقیما روی خود چیپ سیلیکونی هک میکنه.
یه حرکت کاملا رادیکال و جسورانه.
ما میتونستیم اونها رو برای هر کاری برنامه ریزی کنیم. اصلا چرا باید کسی بخواد یه مدل هوش مصنوعی رو روی سیلیکون ثابت کنه که دیگه هرگز قابل تغییر نباشه؟
این سوال کاملا منطقیه، چون همه ما به انعطاف پذیری عادت کردیم. اما برای درک این حرکت باید تفاوت بین مرحله آموزش یه مدل هوش مصنوعی و مرحله استنتاج یا همون اینفرنس رو بشکافیم. ببینید، وقتی شما در حال آموزش یه مدل هستید، بله، به انعطاف پذیری کامل نیاز دارید تا مدل یاد بگیره. اما وقتی مدل آماده شد و قرار شد به میلیون‌ها کاربر جواب بده،
مثلا مثل موتور توصیه‌گر یه سایت فروشگاهی که به من میگه چه محصولی بخرم.
دقیقاً، وقتی مدل فیکس شد، ماجرا کاملا عوض میشه. تو این مرحله
پردازنده‌های انعطاف‌پذیر انویدیا برای انجام هر محاسبه مجبورن اطلاعات رو از حافظه جانبی فراخوانی کنن. این رفت و برگشت مدام داده‌ها بین پردازنده و حافظه گلوگاه اصلی سیستم‌های امروزیه، فوق‌العاده زمانبره و حرارت و انرژی وحشتناکی هم تولید می‌کنه.
پس در واقع مشکل خود قدرت پردازنده نیست، مشکل اون ترافیک و رفت آمد بین پردازنده و حافظه است. خب برای اینکه این موضوع برای شنوندگان ما ملموس‌تر بشه، بذارید اینطور بگم. استفاده از تراشه‌های همه کاره انویدیا مثل اینه که شما یه ماشین رو با آجرهای لگو بسازید. خیلی منعطفه، هر روز میتونید شکلش رو عوض کنید و یه چیز جدید بسازید. اما کاری که شرکت تالاس میکنه اینه که همون ماشین رو با فولاد یک پارچه تو کوره قالب گیری میکنه. درسته که دیگه نمیتونید حتی یه پیچ اون رو تغییر بدید، اما تو پیست مسابقه سرعتش غیر قابل رقابته.
تشبیه بی‌نظیری بود. این دقیقا همون چیزیه که اتفاق میفته وقتی مدارهای فیزیکی دقیقا بر اساس معماری شبکه عصبی خاص طراحی شده باشن. دیگه اصلا نیازی به اون فراخوانی کلافه کننده از حافظه نیست، اطلاعات مستقیما تو خود مسیر فیزیکی جریان پیدا میکنه. نتیجهش چیه؟ سرعت پردازش 10 برابر میشه و مصرف انرژی به شکل خیره کننده ای افت میکنه.
10 برابر سرعت بیشتر بدون نیاز به حافظه؟ این دیوانه کننده است.
آره، واقعا شگفت انگیزه. ببینید، وقتی یه شرکت بزرگ سالانه میلیاردها دلار فقط برای روشن نگه داشتن و خنک کردن دیتا سنترهاش هزینه میکنه، این عدم انعطاف پذیری که اولش نقطه ضعف به نظر میرسید حالا به یه مزیت اقتصادی عظیم تبدیل میشه. AMD متوجه شده که نمیتونه تو بازار پردازنده های لگویی همه کاره با انویدیا بجنگه، پس داره روی تراشه های فولادی یک پارچه شرط بندی میکنه.
این واقعا ذهن آدم رو درگیر میکنه. پس سخت افزار داره به سمت کاملا غیر قابل انعطاف شدن پیش میره. اما چیزی که من رو بیشتر متعجب کرد این بود که تو دنیای نرم افزار هم دقیقا داریم به همین سمت میریم. مثلا دیتابیس ردیس که میدونی تقریبا تو هر شرکت فناوری پیدا میشه، نسخه 8.0 خودش رو منتشر کرده. تو منابع امروز ما نوشته شده که اینا مجموعه داده های برداری یا وکتور ست رو به صورت بومی اضافه کردن و از الگوریتم های مثل فلت HNSW و IVF استفاده میکنن.
یه تغییر ساختار خیلی بنیادین.
آره، ولی من این کلمات رو میخونم و صادقانه بگم نمیفهمم. یه دیتابیس که همیشه بر اساس ردیف‌ها و ستون‌ها کار می‌کرده، چرا باید ناگهان خودش رو درگیر مفاهیمی مثل بردارها کنه؟ اصلا این بردارها تو هوش مصنوعی دارن چه کار می‌کنن؟
خب، برای اینکه این موضوع روشن بشه، باید ببینیم هوش مصنوعی اصلا چطور دنیا رو می‌فهمه. ببینید، هوش مصنوعی کلمات رو مثل من و شما نمی‌خونه. اون مفاهیم رو به مجموعی از اعداد تبدیل میکنه که بهشون میگیم بردار. مثلا تصور کنید یه نقشه 3D بی نهایت بزرگ دارید. هوش مصنوعی کلمه سگ رو تو یه نقطه این فضا قرار میده. کلمه طول سگ رو دقیقاً تو 1 میلیمتری اون میذاره، اما کلمه ماشین رو 1000 کیلومتر دورتر قرار میده.
چه جالب. پس این فواصل هندسی در واقع همون درک معنایی هوش مصنوعی هستن.
دقیقاً.
آها. پس وقتی من از هوش مصنوعی سوال میپرسم یا یه متنی رو میدم بخونه، اون تو این نقشه 3D به دنبال نزدیکترین همسایه ها میگرده. مثلا تبدیل جملات به بردارهای 1536 بعدی.
کاملاً درسته. حالا تا پیش از این، برای اینکه برنامه نویسا بتونن این جستجوی فضایی رو انجام بدن، مجبور بودن اطلاعاتشون رو از دیتابیس های سنتی خارج کنن و ببرن تو دیتابیس های تخصصی و جداگانه پردازش کنن. کلی زمان و منابع هدر می رفت. اما کاری که ردیس تو نسخه 8 کرده اینه که یه سیستم GPS بومی برای این نقشه 3D تو دل خودش ساخته.
همون مجموعه داده های برداریه که گفتم؟
آره. و اون الگوریتمایی که اشاره کردی در واقع روش‌های مختلفی برای گشتن تو این فضای بی‌نهایت هستن. یکی دقت جستجو رو بالا می‌بره و اون یکی سرعت رو. با این کار ردیس تونسته سرعت پردازش رو تا 16 برابر افزایش بده. پیام این کار واضحه. اونا دیگه نمیخوان فقط یه انبار عمومی برای ذخیره اطلاعات باشن. اونا ساختار درونی خودشون رو کاملا تخصصی کردن تا بتونن مستقیما به زبون هوش مصنوعی صحبت کنن.
پس ما داریم به وضوح میبینیم که هم سیلیکون و هم کتای نرم افزاری دارن از حالت عمومی و تحقیقاتی خارج میشن و به شدت تخصصی و ماشینوار میشن. و این موضوع رو ما رو به یه پیامد انسانی خیلی مهم میرسونه. وقتی یه فناوری تا این حد از یه ماجراجویی علمی خارج میشه و به یه ماشین پولسازی شرکتی تبدیل میشه، آدمای خلاق و پژوهشگرای واقعی احساس خفگی میکنن.
و دقیقا به خاطر همینه که شاهد یه زلزله واقعی تو تیمای تحقیقاتی هستیم.
آره، تو ماه آگوست کادر رهبری هوش مصنوعی گوگل دقیقا همین زلزله رو تجربه کرد. دمیس حسابیس که بنیانگذار افسانه‌ای دیپ مایند بود، از مدیرعاملی این بخش کنار رفت تا به عنوان دانشمند ارشد آلفابت منصوب بشه. توی یادداشت هم اعلام کرد که هوش مصنوعی جامع یا AGI بسیار نزدیکه و میخواد روی تصویر بزرگتر تمرکز کنه.
یه تغییر ظاهراً محترمانه ولی پر از معنا؟
تازه فقط این نیست. همزمان جف دین، کسی که 27 سال سابقه کار تو گوگل داشت و پایه‌های زیرساختی عظیمی مثل مپریدیوس و تنسور فلو رو ساخته بود، کلاً شرکت رو ترک کرد تا یه استارتاپ مستقل به نام دیسکاوری لوپ بزنه. تازه تیم‌های بازاریابی و حقوقی دیپ مایند هم دارن تو هسته مرکزی گوگل ادغام میشن.
این یه نقطه عطف تاریخی تو دره سیلیکونه. ببینید، تیم دیپ مایند همیشه مثل یه جزیره مستقل داخل گوگل کار میکرد. اونا آزاد بودن تا بدون دغدغه سوداوری روی پروژه‌های بلند پروازانه و علمی مثل حل ساختار پروتئینا پار کنن. اما فشارهای بازار و رقابت باعث شده گوگل این جزیره رو فتح کنه و استقلال این بخش رو از بین ببره.
خب، اجازه بدید من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. گوگل یک کسب و کار تریلیون دلاریه، نه یه دانشگاه خیریه. رقبایی مثل مایکروسافت و اوپن ای آی دارن بازار رو میبلعن. آیا حسابیس واقعا برای تمرکز بر AGI ارتقا یافته یا چون فرهنگ پژوهشی دیپ مایند با محصولات تجاری گوگل تو تضاد بود اون رو به یه نقش تشریفاتی و حاشیه‌ای تبدیل کردن؟ اصلا چرا منابع ما اصرار دارن که این یه فرار مغز هاست؟
حقیقت احتمالاً جایی تو میانه است. ظاهر ماجرا همین چیزیه که میگید، یه بهینه‌سازی سازمانی برای سرعت بخشیدن تولید محصول. اما تو واقعیت تحقیقات مرز دانش این یه فاجعه است. خلق هوش مصنوعی جامع نیازمند فضاییه که تو اون شکست خوردن و زمان گذاشتن مجاز باشه. وقتی شما پژوهشگرانی که به دنبال کشف اسرار کیهان هستند رو مجبور میکنید که روی دکمه خرید یه موتور جستجو کار کنن، خیلی ساده اونها رو از دست میدید.
این مثل اینه که به پیکاسو بگید فقط حق داری داخل خطوط یک کتاب رنگ‌آمیزی نقاشی کنی تا بتونیم اون رو سریع‌تر بفروشیم. معلومه که قبول نمی‌کنه.
دقیقاً. جف دین دقیقاً به همین دلیل رفت تا شرکتی بسازه که تو اون محدودیت‌های محصولات شرکتی دست و پای محققان رو نبنده. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، می‌بینیم که شرکت‌های مثل آنتروپیک و اوپن ای آی چطور دارن از این عدم قطعیت و از بین رفتن استقلال استفاده می‌کنن تا این نخبگان فراری گوگل رو روی هوا بزنن.
و جالب اینجاست که بازار همین خطر رو حس کرد و سهام آلفابت با این خبر سقوط کرد. چون سرمایه‌گذارها می‌دونن که از بین بردن استقلال دیپ مایند ممکنه تو کوتاه مدت باعث تولید محصول بشه، اما تو دراز مدت نوآوری بنیادین رو خفه می‌کنه.
این تمایل گوگل برای ادغام و متمرکز کردن تیم دیپ مایند تو هسته مرکزی خودش یه بیماری شایع تو شرکت‌های غول‌پیکر فناوریه. اونا همیشه یه تمایل درونی برای متمرکز سازی دارن و فکر می‌کنن کنترل متمرکز یعنی بازدهی بیشتر. اما تمرکزگرایی بیرحمانه میتونه فاجعه بار باشه. وقتی شما همه چیزا تو یه نقطه واحد جمع میکنید، در واقع دارید یه هدف عظیم و به شدت آسیب پذیر میسازید.
و این صحبت شما دقیقاً ما رو به ماجرای اون قلعه و کلید زیر پادری که تو ابتدای برنامه گفتم متصل میکنه.
دقیقاً. شما شنوندگان عزیز اگر تا به حال وارد پورتال دانشگاه خودتون شدید یا از سیستم‌های آموزش سازمانی استفاده کردید، به احتمال خیلی زیاد نام سیستم کنواس رو شنیدید. خب تو آوریل و می 2026 گروه هکر شاینی هانترز موفق شد 3.65 ترابایت داده از این سیستم سرقت کنه. ما داریم درباره پیامدهای خصوصی، نمرات و ایمیل‌های 275 میلیون کاربر از 9000 مؤسسه آموزشی صحبت می‌کنیم. اما چیزی که منو حیرت زده کرد نحوه نفوذ این هکرها بود. چطور تونستن به سیستمی با این سطح از گستردگی نفوذ کنن؟ آیا از تکنیک‌های فوق پیشرفتی رمزگشایی استفاده کردن؟
هم نشدن. ببینید، سیستم کانوس یه معماری بسیار مستحکم برای بخش اصلی خودش داره، اما در کنار این سیستم محافظت شده یه بخش پشتیبانی رایگان وجود داشت که معلمان برای رفع مشکلاتشون ازش استفاده می‌کردند. هکرها تو این سیستم جانبی و حاشیه‌ای یه آسیب پذیری بسیار ساده از نوع XSS پیدا کردن.
صد کن، برای کسانی که با این اصطلاحات آشنا نیستن، این XSS دقیقا یعنی چی؟
به زبون ساده، هکرها به جای اینکه خود سیستم رو هک کنن یا رمزها رو بشکنن، کدهای مخرب خودشون رو تو قالب یه تیکت پشتیبانی کاملا عادی برای تیم کانوس فرستادن. حالا وقتی کارمند پشتیبانی که خب دسترسی سطح بالا و ادمین داشت، اون پیام رو باز کرد تا مشکل کاربر رو حل کنه، کدهای مخرب تو مرورگر خود اون کارمند اجرا شدن.
وای، پس هکرها بدون شکستن هیچ قفلی از اعتبار و دسترسی اون کارمند بخت برگشته استفاده کردن و مستقیماً وارد سیستم مرکزی شدن.
بله، اونا فقط منتظر موندن تا یکی در رو از داخل براشون باز کنه.
این دقیقاً همون کلید زیر پادریه. زیر ساخت اصلی ایمن بود، اما یه سیستم رایگان حاشیه‌ای کل مجموعه رو به باد داد. من تو گزارشا خوندم که شرکت صاحب کنواس در نهایت باج رو پرداخت کرده و هکرها مدعی شدن که داده ها رو پاک کردن.
ادراکی که هیچ کارشناس امنیتی تو دنیا اون رو جدی نمیگیره. وقتی داده ای از شبکه شما خارج شد، دیگه هرگز نمیتونید از نابودی اون مطمئن باشید. اما ببینید، درس بزرگ این فاجعه برای ما خود این هک ساده نیست، بلکه اون معماری متمرکزه. وقتی بیش از 40% از دانشگاه‌های یک کشور مثل آمریکا فقط و فقط به یک پلتفرم متکی هستند، این یه معماری متمرکز و پدیده‌ای به نام نقطه شکست واحد یا single point of failure ایجاد می‌کنه.
یعنی تمام تخم مرغا تو یه سبد. اگر اون سبد بیفته،
کل سیستم آموزشی فلج میشه. متمرکز سازی تو فضای ابری هزینه ها رو کاهش میده، مدیریت رو آسون میکنه، اما در مقابل تمام ریسک های امنیتی رو تو یه نقطه بحرانی جمع میکنه. مؤسسات آموزشی و البته تو مقیاس بزرگتر هر شرکتی که شمای شنونده توش کار میکنید باید از این فاجعه درس بگیرن. اینجاست که مؤسسات باید به سمت استراتژی‌های چند فروشنده‌ای یا سیستم‌های غیر متمرکز حرکت کنن تا ریسک رو پخش کنن.
خب اگر متمرکز کردن منابع اینقدر خطرناکه و قرار دادن تمام تخم مرغ‌ها توی سبد جواب نمیده، سوال اینه که چه کسی استراتژی توزیع ریسک رو درست انجام میده؟ جالبه بدونید برای پیدا کردن جواب این سوال ما باید به سراغ صنعت بازی‌های ویدیویی بریم که بهترین الگو رو به ما نشون میده.
صنعتی که همیشه تو خط مقدم نوآوری‌های تجاریه.
آره، تو آگوست 2026 شرکت THQ نوردیک رویداد معرفی بازی‌های خودش رو برگزار کرد. میدونی تو صنعتی که شرکت‌های بزرگ تمام بودجه‌های سرسام‌آور چند صد میلیون دلاری خودشون رو روی ساختن یه بازی تریپل ای یا عظیم قمار می‌کنن و اگه اون بازی شکست بخوره کل استودیو نابود میشه، THQ نوردیک مسیر کاملا متفاوتی رو انتخاب کرده. اونا تو این رویداد 29 تا بازی مختلف معرفی کردن، 12 تاشون که کلن عناوین جدید بودن.
29 تا بازی؟ اونم تو ژانرهای مختلف؟
دقیقا، ژانرهای کاملا متفاوت، از بازی بقا و نقش‌آفرینی کلاسیکی مثل بازسازی گاتیک 1 گرفته تا یه شبیه‌ساز شکار مثل وی آف ده هانتر 2 و حتی باور کنید یا نه یه بازی پینبال. چرا یه شرکت باید منابع خودش رو تا این حد پخش کنه و بازیایی بسازه که شاید فقط یه گروه کوچیکی از افراد بهشون علاقه داشته باشن؟
این موضوع سوال مهم رو مطرح میکنه و جوابش همون هنر توزیع ریسکه که از نظریه پورتفولیو تو اقتصاد میاد. وقتی شما یه بازی با بودجه خیلی عظیم میسازید، محکوم به این هستید که اون بازی حتما ده‌ها میلیون نسخه بفروشه تا فقط هزینه‌های ساختش جبران بشه. این یعنی شما نمیتونید هیچ ایده خلاقانه یا ریسک پذیری تو بازی داشته باشید. مجبورید یه محصول کاملا عامه پسند بسازید که به کسی بر نخوره. اما مدل پورتفولیوی متنوع THQ نوردیک فرق داره. اونا بودجه های متوسطی به هر کدوم از این بازی ها اختصاص میدن. تنوع بالاست. اگه بازی پینبال شکست بخوره، اصلا هیچ اتفاقی برای شرکت نمیفته. چون شکارساز و شبیه‌ساز گوتیک دارن جور اون رو میکشن و هزینه ها رو جبران میکنن.
و علاوه بر این، اونا یه استراتژی هوشمندانه دیگه هم دارن. همزمان با معرفی این بازی ها، تخفیف های عمیقی تا 85% روی کل کاتالوگ بازی های قدیمیشون مثلا برای فرانچایز دارکسایدرز اعمال کردن. یعنی با این کار کل کاتالوگ محصولاتشون رو زنده نگه می‌دارن و از بازی‌هایی که سال‌ها پیش ساخته شدن دارن بودجه پروژه‌های جدید رو تأمین می‌کنن.
این اکوسیستم خودگردان دقیقاً آینده صنعت سرگرمی در برابر بودجه‌های سرسام‌آور بازی‌های تریپل ای است. و وقتی این استراتژی رو در کنار گزارش مالی اخیر نینتندو می‌ذاریم، پازر امروز ما کامل‌تر میشه.
آه بله، نینتندو طبق آمارها نینتندو اعلام کرده که کنسول سویچ 2 با فروش 23.68 میلیون واحد تو کمتر از 18 ماه از کل فروش تاریخ کنسول افسانه گیم کیوب عبور کرده.
واقعا رکورد خیره کننده ایه.
بله، اما نکته مهمتر برای من فروش نرم افزاری اونها بود. ضریب اتصال یا اتچ ریت اونها به 2.46 رسیده. یعنی هر کسی که کنسول رو خریده به طور متوسط نزدیک به 2.5 بازی هم براش تهیه کرده. اما خب همه اینا به چه معناست؟ چون یه آمار عجیب دیگه هم بود، افزایش خیره کننده 90% فروش دیجیتال. من با خودم فکر کردم آیا این افزایش فقط به خاطر اینه که نسل جدید حال و حوصله خرید فیزیکی رو نداره، یا اینکه این یه استراتژی دفاعیه؟
تغییر رفتار مصرف کننده قطعیه، اما دلیل اصلی که نینتندو اینقدر روی فروش دیجیتال تمرکز کرده یه سپر دفاعی در برابر مشکلات دنیای واقعیه. تو چند سال اخیر تمام شرکت‌های سخت افزاری با کابوس زنجیره تأمین قطعات و کمبود پنل‌های اولد دست و پنجه نرم کردند. این مشکلات تولید خود کنسول رو فلج کرده بود. حاشیه سود ساخت فیزیکی یک کنسول یا کارتریج به شدت پایین اومده.
پس با سوق دادن کاربران به سمت فروشگاه دیجیتال، نینتندو تمام هزینه‌های پلاستیک، بسته‌بندی و مشکلات لوجستیک رو حذف می‌کنه.
دقیقاً، وقتی کاربر بازی رو دانلود می‌کنه، حاشیه سود نینتندو به حداکثر ممکن می‌رسه. این استراتژی حاشیه سود نینتندو رو در برابر تورم جهانی حفظ می‌کنه. نینتندو و THQ نوردیک دارن به ما نشون میدن که تو دنیای بی‌ثبات امروز توزیع هوشمندانه ریسک چطور باعث بقا میشه.
چقدر جذاب. خب شنوندگان عزیز، وقتی به تمام این داستان‌هایی که امروز واکاوی کردیم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که قانون بازی واقعاً عوض شده. از سخت افزارهای یک پارچه AMD تا سبد متنوع بازی‌های THQ نوردیک و اون فاجعه امنیتی کونوس، دیگه مقیاس بزرگ و رویکرد همه‌کاره و متمرکز جواب نمیده. برنده‌ها کسانی هستند که تخصصی عمل می‌کنند و ریسک خودشون رو هوشمندانه توضیح می‌کنند.
و درک این تغییر مسیر به شما کمک می‌کنه تا تو محیط کار یا تو سرمایه‌گذاری‌های خودتون به جای اینکه چشم بسته ترندهای بزرگ و راه حل‌های همه‌کاره رو دنبال کنین، به دنبال راه حل‌های بهینه‌سازی شده و تخصصی بگردید. نقاط شکست واحد رو تو پروژه‌هاتون پیدا کنید و با تنوع بخشی اونها رو از بین ببرید.
ما برنامه رو با صحبت درباره اون قلعه و بعدش چاقوی سوئیسی و تیغ جراحی شروع کردیم. دیدیم که ابزارهای تخصصی مثل تراشه‌های یک پارچه چقدر سریع و کارآمد هستند. اما میخوام این قسمت رو با یه فکر محرک و شاید کمی تأمل برانگیز به پایان ببرم. ما امروز دیدیم که تراشه‌های سخت افزاری دارن به قالب‌های غیر قابل تغییر و تخصصی برای هوش مصنوعی تبدیل میشن. اما هوش مصنوعی هنوز تو طفولیت خودشه. اگر روزی مثلا 3 سال دیگه معماری پایه‌ای هوش مصنوعی کاملا تغییر کنه، چه بلایی سر این همه تراشه سخت افزار شده و غیر قابل تغییر میاد؟ آیا دیتا سنترهای عظیم امروزی که با میلیاردها دلار ساخته شدن قرار هست به کارخانه های متروکه و غبار گرفته قرن 21 تبدیل بشن؟ به اون فکر کنید. از اینکه تو این کاوش دقیق همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی ذهنتون رو کنجکاو نگه دارید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. تا برنامه بعد.